بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. دین اسلام که خاتم همه ادیان هست و پیامبرش خاتم النبیین هست، همونطور که خود خداوند درباره این دین فرموده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهرهم علی الدین کله ولو کره المشرکون. این دین دینی هستش که قرار در تاریخ توحید رو بر کل کره زمین حاکمیت بده و روند حکومت طاغوت ها رو پایان بده. اصلا برای این آمد، خود صریح قرآن دیگه، رسول خودش رو فرستاد با هدایت و دین حق تا بر همه دین ها اون رو غلبه بده، هرچند مشرکین نخوان. یعنی یک جریان تاریخی قدرتمندی شروع شده با آمدن پیغمبر که علائم و نشانه هاش هم از اول با خودش هست. یعنی این که امام صادق میفرماید روز صبح تولد پیغمبر در ایران اون وقایع اتفاق افتاد، 14 کنگره از کنگره‌های کاخ کسرا شکسته شد، دریاچه صاب خوش شد، آتشکده فارس خاموش شد، و اینکه پیامبر از جنگ خندق که کلنگ میزد و جرقه های بعضی از اصحاب دیدن مثل سلمان، این جرقه ها چی هستش؟ حضرت دونه دونه گفت این فتح فلان قسمت زمین هست، فتح ایران، فتح مصر، فتح کجاست؟ اون موقع دین اسلام در محاصره بود، جنگ خندق بود، یعنی اینا حمله کردن که مدینه رو از بین ببرن و اینها داشتن دور خودشون خندق میکندن که دشمن بهشون نزدیک نشه. ولی پیامبر همون موقع بشارت فتح و پیروزی رو داد. و گفتیم معنای این که با تولد پیغمبر در ایران حوادث اتفاق میفته یک معنای تکوینی هست، یعنی ارتباطی بین آمدن پیامبر و ایران وجود داره که امام خیلی زیبا اینو بیان کرد، اینکه 14 قرن بعد از آمدن پیغمبر که دینش شروع شده، کنگره های کاخ پادشاهی در ایران فرو میریزه، پایه های کاخ شاهی فرو میریزه و اون روند حاکمیت توحید در جهان شدت و قدرت میگیره. یا وقتی که در زمان خلیفه دوم حمله میکنن به ایران، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که تضربوهم علی تنزیله ولی ینقض الدنیا حتی یضربوکم علی تحویله. شما امروز بر سر ایرانی ها شمشیر میزنید به خاطر نزول قرآن و دنیا به پایان نمیرسه مگر اینکه ایرانی ها به سر شما شمشیر میزنن تا شما رو به دین برگردونن. لذا اگر ما بخوام اینو بگیم خیلی زیاده، یه دهه فقط باید راجع به این رابطه بین ایران و اسلام و اهل بیت علیهم السلام توضیح بدیم. گفتیم دغدغه های حضرت زهرا دغدغه حاکمیت معصوم هست و میدونه که اگر معصوم متخصص حاکم بر مردم نباشه، مردم به هیچ وجه به هدف خلقتشون نمیرسن و دچار بیدینی و حاکمیت طاغوت ها خواهند شد. تلاش های پیغمبر در طول 23 سال که هی میخواست مردم بفهمونه، که از روز اولی که پیغمبر دعوتش رو علنی کرد گفت این علی وزیر منه، جانشینی منه، همون اولین روز که همه مسخرش کردن، پیامبر از روز اول حاکمیت، یعنی وقت اعلام علنی بعثت، امیرالمومنین مطرح کرد. امیرالمومنین شخصیتش به عنوان متخصص معصوم و ادامه دهنده روح پیغمبر قبل از بعثت داره اتفاق میفته، یعنی پیغمبر هنوز مبعوث نشده، امیرالمومنین تو کعبه به دنیا میاد. خوب دقت بکنید که دیگه اینو هیچ فرقه از فرق اسلامی انکار نمیکنه و خدا داره علی رو تو کعبه به دنیا میاره که به مردم بفهمونه باطن توحید چیه؟ علیه. باطن توحید ولایت. یعنی علی زودتر از پیغمبر مطرح میشه که مسئله ولایت مهمتر از مسئله نبوت، نبوت زمینه ساز ولایت میشه. دائما پیغمبر یک سر از کجا خدا دورخیز کرده، گفتیم دورخیز شما نگاه کنید چقدر مهم است، قبل از بعثت داره علی رو مطرح میکنه. پیغمبرم که میاد همینجوری دائما راجع به علی صحبت میکنه. علی 7 ساله 8 ساله که دامن پیغمبر تربیت شده، اون موقع علی تقریبا نوجوانی هستش که پیغمبر میگه جانش تو وزیر من هستی، جانشین من هستی. بعد هزاران بار اینو تکرار میکنه پیغمبر که همه مردم بفهمن که علی چیه، جانشین پیغمبر هست. بعد بیعت خصوصی میگیره، بارها و بارها هم در کتاب اهل سنت هست هم در کتاب قلوب شیعه که بیعت خصوصی میگیره، میگه ببین بعد از من توطئه نکنید، بعد از من اذیت نکنید، بعد از من با علی همکاری کنید. تا میاد اون دعوت هچی رو انجام میده، قدیر رو انجام میده. قدیر در موقعی که عید الله اکبر هست، روز اعلام ولایت و حاکمیت معصوم متخصص بر به عنوان جانشین پیغمبر هست. و همونطور که قبلا هم عرض کردم، قدیر از 80 سندی که داره، جالبه که 42 سندش مال اهل سنته. چیه؟ 38 سند داره در غایت المرام، 42 سندش از خود اهل سنته که پیغمبر اینو این سخنرانی کرده، علی رو اینجوریش معرفی کرده. مصیبتی که وجود داشت این هستش که مردم اون زمان فهم ضرورت حاکمیت متخصص معصوم رو خیلی نداشتن و احقاد البدریت و الهنینیت و الخیبریه کار دست داد و باعث شد با وجود اینکه همه اونهایی که مسیر رو تغییر دادن خودشون با علی بیعت کرده بودن، جز اولین نفرات بودن که با علی بیعت کرده بودن، بلا فاصله بعد از وفات پیغمبر همه چی شدن؟ کنار کشیدن. اینجاست که حضرت زهرا برای اینکه همه بفهمن که حاکمیت متخصص معصوم چقدر مهم هست، به طرز شگفت‌انگیزی وسط میاد. درگیری فیزیکی تا مرز کشت، ضربه خوردن، مجروح شدن، سقط جنین، کتک خوردن، سیلی خوردن، سخنرانی کردن که بیاد بره تو مسجد برای همه مهاجر و انصار سخنرانی کنه، اون سخنرانی که تا الان کار داره، این خطبه خیلی حرف داره، هنوزم دانشمندان دارن به این خطبه شرح می نویسن، تا حرکت های دیگه، مبارزات منفی که حرکت، مبارزات منفیش این بود که میگفت شما همه تون شنیدید که هر کس فاطمه رو اذیت بکنه منو اذیت کرده، هر کس منو اذیت کنه خدا رو اذیت کنه، خدای تو شاهد باش اینا منو اذیت کردن، من تا آخر تا لحظه‌ای که زنده هستم با هیچ کدومشون حرف نخواهم زد. این مورد منفیه. حضرت زهرا یک الگو درست کرد برای همه مسلمون ها و شیعیان در دفاع از متخصص معصوم، که اگر شما واقعا صدق دارید و نفاق ندارید باید برای حاکمیت متخصص معصوم و دفاع از متخصص معصوم اینقدر حاضر باشید فداکاری بکنید. لذا وقتی به امام رضا امام صادق علیه السلام میگم پاشو قیام کن چرا کاری نمی کنید تو که 4000 تا سرباز داری لشکر داری، از این میگم بیا تو تنور ببینم چیکار میکنی، تنور نمیره طرف. یکی از اصحاب از رومی سازه بیا تو تنور میره تنور. مثل این داریم ما، یعنی معصوم برای حاکمیت نیاز به شیعیانی داره که معطل میکنن در دفاع از متخصص معصوم، فهمشون اونقدر عمیقه، انقدر عمیقه، یقینشون اونقدر زیاده، مثل اون که میره تو تنور شیعه تنوری این متخصص معصومه، خلیفت الله مظهر خداست، دستورش دستور خداست، به من بگه برو تو تنور من باید برم. اینو نداشتن ائمه، اینو نداشتن. لذا خود پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا سرمایه گذاری میکنن روی امتی که و ملتی که این فهم رو دارن، میان روی ایرانی ها سرمایه گذاری میکنن. اول از این قبل از اینکه این کارو بکنن، یعنی چند تا کار مهم حضرت زهرا کرد. یکی این نشون دادن جایگاه متخصص معصوم و اینکه هر کس هر شیعه باید در دفاع از امام زمانش چقدر سرمایه گذاری بکنه، این خیلی مهمه. این حضرت زهرا تمام هستی این سید الشهدا، این مادره که سید الشهدا درست میکنه دیگه، که همه چیشو عاشورا میده، زن بودن، باردار بودن، جوان بودن، مادر 4 تا بچه بودن و زن امیرالمومنین بودن، همه رو فدا میکنه برای دفاع از امامش. میخواد یاد بده که شماها باید چجوری از امام زمانتون دفاع کنید و هزینه بشید و هزینه بکنید برای امام زمانتون. این نکته. نکته بعد با مبارزات منفی که حضرت کرد و خودشو اینجوری نشون داد، جریان نفاق رو کاملا رسوا کرد از زمان خودش، یعنی فهموند که یعنی ملاک شد، یه ملاک شد برای منافقین. قشن مشخص کرد که یه عده فقط دینهاشون دینه چی هستش؟ یه دین ظاهری دارن، یه دینه به درد نخور سوری دارن که باطن نداره اصلا این دین. یعنی خیلی خیلی راحت میتونن جای پیغمبر به کسی اقتدا کنن به جای پیغمبر، که خودش میگه الناس افقه هم منی حتی النساء، مردم همه از من بیشتر میفهمن حتی زنا. یک نفر دوم میگه 70 بار، این خود اهل سنت نوشتن که لولا علی هلک عمر. دقت کنید، یعنی حضرت زهرا دقیقا این شخصیت ها رو پرده از چهرهشون برمیداره. دو تا کار باید بشه دیگه. این اصلا کلن حاکمیت دین خدا، این دو روند رو به صورت سنتی یادتون باشه داره، یعنی جز نوامیس تاریخه. یک، نورانیت، تلالو نور معصوم، حاکمیت نور معصوم، پیشرفت فرهنگ، ضرورت حاکمیت معصوم در جهان، و یکی قربال منافقی. این داستان دوتا سنت بوده که در طول تاریخ از زمان خود از زهرا کلیدش خورده بعد از پیغمبر، همین جوری ادامه پیدا کرده تا الان و تا ظهور امام زمان همین جوری ادامه داره این قضیه. لذا از زهرا این کار رو هم کرد، یعنی ملاک درست کرد برای متخصص معصوم و ضرورتش، که علامه امینی چقدر زیبا از این استفاده میکنه تو جلسه مناظره‌ای که داره با اهل سنت. چی میگه علما اهل سنت؟ میگه شما قبول دارید حضرت زهرا معصوم هست یا نه؟ بله ما قبول داریم. آیه تطهیر اومده براشون دیگه. میگه این حدیث هم شما قبول دارید من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه؟ ما قبول داریم، کتاب اهل سنت ما خودمون خوندیم اینا رو. میگه خب حضرتی که معصوم بوده به نظر شما جاهل مرده به مرگ جاهلیت مرده یا مؤمن مرده؟ نمیتونم بگن که جاهل مرده، که مجبورا میگن چی مرده؟ مؤمن. خدا نه، مؤمن بوده، مؤمن بوده از زهر، مؤمن بوده. میگه خب بس سوال علامه ده. پس از زهر امام زمانش شناخته و رفته دیگه به مرگ جاهل، که کیو امام زمان خودش میدونست؟ آه؟ چون ملاکه دیگه، امام زمان کیه؟ ملاک از زهر است. لذا از زهرا از یه جایگاه بزرگی غیر از خود ائمه است، همونطور که امام الائمه است شخصیتا هم قدرت ظهوری علمش یا رسوا کردن منافقینش بیشتر از بقیه است، یعنی از اثر وجودیش هم اینجوری. از زهرا خب گفتیم در اخباری که حضرت جبرئیل علیه السلام داد به حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد آینده جهان، حضرت صادق فرمود تسلیت داد حضرت زهرا رو. خب خبرهای بعدی هیچ کدوم تسلیت آور نیست، کشته شدن خودشه، کشته شدن امیرالمومنینه، کشته شدن حضرت مجتبی است، همینجور دونه دونه دونه، یعنی هیچ کدوم خوشحال کننده نیست برای حضرت زهرا. چی برای حضرت زهرا خوشحال کننده است؟ ظهور امام زمان. این خیلی مهمه که خوشحال کننده است و براش خیلی آروم میشه که پسرت میاد و خب اون داستان هایی که دیشب براتون خوندم. اما خود حضرت زهرا هم میدونه، ائمه میدونن، هر عقل سلیمی هم اینو میفهمه که امام زمان وقتی که میخواد ظهور بکنه نمیتونه در زمانی ظهور کنه که شرایط مطلقا ظلم و جور باشه. حضرت میگه بعد ان ملعت ظلمن و جورا، ولی بالاخره امام زمان یه حاکمیت حکومتی میخواد، یه دولتی میخواد، یه قدرتی میخواد، نیروی میخواد که بتونه به جهان غلبه بکنه، سربازی میخواد، لشکر میخواد. اینجاست که اون خبر دوم خوشحال کننده جبرئیل علیه السلام برای حضرت زهرا این استش، که چون سوال برای خود از زهراست چی میشه، اونجاست که اخبار انقلاب اسلامی به حضرت زهرا داده میشه. به قول امام سلام الله علیها جبرئیل با اخبار ایران زهرا رو تسلیت داد. حالا چرا ایرانی ها؟ خود معصومین ایرانی ها رو خیلی خوب قرآن خوب ترسیم کرده، آیاتش هم براتون خوندم تو این جلسه، که ایرانی ها یه شخصیت هایی هستن که یک محبوبیت ویژه به خاطر فهم و عقلشون پیش خدا دارن. خدا اول نشانه ای که برای ایرانی ها میگه چیه؟ یحبهم، سوره مائده. ایرانی ها رو خدا خیلی دوست داره و یحبون، اونا هم متقابلا ایرانی ها رو دوست دارن. ایرانی ها تعصب ندارن در مقابل هر مسلمان و شیعه حقگرایی متواضعن، در مقابل کفار چی هستن؟ قدرتمند و نفوذناپذیرن. در راه خدا می جنگن و از ملامت هیچ کس نمی ترسن. متن قرآن دیگه که بگم فهمون این آیه در مورد ایرانی هست. ولی اون چی که خیلی برجسته میکنه ایرانی ها رو تو این قضیه، خصوصیت یقینی ایرانی هاست. ایرانی ها ایمان و یقینشون از سایر اقوام رو کره زمین نسبت به اهل بیت بیشتره. هیچ قومی، هیچ ملتی نسبت به اهل بیت به اندازه ایرانی ها یقین ندارن. افضل الناس یقینا اهل فارس، از فهمون بالاترین مردم از نظر یقین ایرانی ها هستن. ایرانی ها این فهمو دارن که جز یک متخصص معصوم جای پیغمبر کسی نمیتونه بشه. حاکمیت باید با متخصص معصوم باشه. لذا ایرانی ها اینو در طول از صدر اسلام اینو حفظش کردن، یعنی این گرایش شدید به اهل بیتو زیاد حفظش کردن. و به خاطر تعصبی که روی حق داشتن و اسلام داشتن، بیشترین تولیدات در علوم اسلامی با ایرانی هاست، در تفسیر، در فلسفه، در کلام، در فقه، در هر بخشی بگی ایرانی ها بیشترین تولید رو داشتن. این خصوصیتشونه که پیغمبر چی میگه؟ پیغمبر میگه که اخوانی الذین لم یرونی آمنو بی و لم یرونی، برادران من هستن ایرانی ها، کسانی که منو ندیدن در حال به من ایمان آوردن. و نکته قشنگی که میگه، میگه انا الیهم، اینش خیلی قشنگه، بالاشفاق، من خیلی شوق دارم ایرانی ها رو ببینم، خیلی شوق دارم ببینمشون. لذا هیچ وقت شما در طول تاریخ نمیبینید کسایی بیان اینقدر شبیه اهل بیت و اینقدر مطیع اهل بیت. شما نگاه کنید مردم ایران انقلابشون به خاطر توهین به یک فقیه اهل بیت اتفاق افتاد، نه به اهل بیت، به یه فقیه، به یه مرجع تقلید. مردم قیام کردن، اصلا یه چیزی که هیچ کس باور نمی‌کرد. از اینجا انقلاب اسلامی شروع میشه. در واقع انقلاب اسلامی چیزی بود که همه اهل بیت خیلی انتظارش رو میکشیدن. پیغمبر انتظارش رو میکشید، امیرالمومنین اصلا به عشق ایرانی ها مدینه رو ول کرد، حکومتش رو آورد کوفه که نزدیک ایرانی ها باشه، با ایرانی ها بتونه اشتحش رو نشتشته باشه. حضرت زهرا خیلی انتظار ایرانی ها رو کشید، یعنی اون چیزی که واقعا به خود حضرت زهرا قسم جان حضرت زهرا رو آروم میکرد اومدن انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی شروع این همه ائمه اینجوری بودن ها، یعنی رسما صریحا اعلام میکردن که ما این انتظار رو داریم، این توقع رو داریم. هر وقت به امام زمان میگفتن، خب امام صادق میگفتن خب کی میاد، نه هنوز این اتفاقی که باید بیفته نیفتاده، اینجوریه تو ایران میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. امام باقر، امام قاسم، امام جدجاد، امام همه ائمه. امام باقر خیلی بیشتر از بقیه این اشتیاق رو نشون میده که میگه اگر در غیبت نعمانی هست، کتابش بسیار معتبر، زمان غیبت امام صادق، امام زمان هم در غیبت صغرا امام زمان نوشته، تو خود حضرت کتابو دیده، میگه اگر انقدر شوق هست که میگه اگر انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو حتما برای ظهور حفظ میکنم، انقدر اینا اشتیاق داشتن که منتظر بودن. این نشون میده که چقدر ائمه این شوقو داشتن، مثل پیغمبر که فهمون انا الیهم بالاشفاق، نمیگه به شوق، میگه چی؟ اشفاق. خیلی حرف این کلمه. این شوقو فقط پیغمبر نداشت، امیرالمومنین داشت، حضرت زهرا داشت، ائمه دیگه همه داشتن تا انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. انقلاب اسلامی شروع در واقع حاکمیت متخصص معصوم بر جهانه. یعنی شما اگه انقلاب اسلامی رو بردار، هیچ امیدی برای ظهور امام زمان در تاریخ وجود نداره، هیچ امیدی نیست. شروع امیدها از انقلاب اسلامی شروع شد. در واقع انقلاب اسلامی اون میوه قدیر خم شد، در قدیه پیامبر اون همه تأکید کرد حاکمیت معصوم متخصص. خب بعد اون انحراف رفت، شروع حاکمیت معصوم متخصص با انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. و این شروع چجوری هست؟ این شروع دقیقا هر دو نقشی رو که حضرت زهرا سلام الله علیها ایفا کرد محکم گرفت و اینو در سطح جهان یه دفعه منفجر کرد که ما فهمید انقلاب ما انفجار. این خیلی تعبیر مهمه، انفجار نور، یعنی تو تاریکی مطلق یه نور منفجر شده به این بزرگی که چند تا روند پیدا کرد با انقلاب اسلامی. یک، معصوم متخصص، از این خود خدا، خود خدا، پیغمبر، دین، حضرت زهرا، فقه شیعه اومد وسط جامعه قرار گرفت. یعنی به دنیا چی شد؟ معرفی شد. دنیا گفتن اه این اینا کیان دیگه؟ چجوری شد داستان؟ شما انقلاب اسلامی رو بردارید، دین، خدا، فقه شیعه هیچ تو جامعه مطرح نیست. یه گوشه تو قم، یه گوشه چه تا فقها نشستن اونجا، اونم احکام فردی، در حد احکام فردی، غسل و نماز و روزه و اینجور چیزا، همین. این که انقلاب اسلامی هست که الله رو، اهل بیت رو، قرآن رو، امام زمان رو میاره تو دنیا، نه تو ایران ها، تو ایران حاکم میکنه و تو دنیا معرفی میکنه، که یه دفعه روند اسلام گرایی، شیعه گرایی تو دنیا این همه سرعت میگیره تو این 40 سال. این یه مسیری بود که امام زمان رو، منجی بشریت رو، منجی موعود رو روز به روز به دنیا بیشتر معرفی کرد. انقلاب اسلامی در واقع انقلابی بود که تأمین کننده نیروهای لازم برای ظهور رو به عهده داره، تدارکات حضرت رو به عهده داره. لذا یه دفعه با این انقلاب اسلامی آدمهایی به وجود اومدن از نظر سطح بصیرت، بینش، یقین که بی نظیر بودن توی تاریخ. این بی نظیریشو امام امضا میکنه. ملت ایران از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در عهد امیرالمومنین بالاتر است. یعنی ملتی که اصلا از زمان حضرت آدم تا حالا نیامده ملتی اینجوری از نظر یقین، ایمان، تقوا نیامده. فقط به خاطر ساقط کردن رژیم 80,000 تا شهید داد. مثلا چون کجای دنیا همچین چیز دارید؟ زن و مرد و پیر و جوان، زن بچه قنداقی خودشو بغل میکرد میرفت گلوله میخورد، خودشو بچهش گلوله میخورد، اصلا ترسی وجود نداشت. یا مرگ یا خمینی. دقت کنید دقیقا این همون اتفاقی است که برای ظهور امام زمان لازم بود. این همون معنی است که وقتی که امامو به تبعید گرفتن گفتن خب تو آخه برای چی اومدی جلو شاه وایسادی، جلو ساواک، ارتش آمریکا، سربازات کو؟ گفت چی امام؟ چون که مادرشونن تو گهواره هستن، یعنی دارن تربیت میشن، دارن تربیت میشن. اینجاست که ما باید قدر روحانیت رو بدونیم، ما قدر روحانیت شیعه رو بدونیم. که هیچ کس به اندازه روحانیت بعد از ائمه در دین ما سهم و بهره نداره، حق گردن ما نداره. همه شهدا دست پرورده همین روحانیت هستن. این تخم یقین رو تو طول این سالها اینا ریختن تو دل مردم، مردم یواش 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 عشق پیدا کردن به اهل بیت، که انقدر این عشق زیاد شد که لیاقت این انقلاب رو خدا بهشون داد، سعادت این انقلاب بهشون داد. انقلاب اسلامی قطعاً که حالا بعد توضیح بیشتر میدم، قطعاً یقیناً تا زمانی که همه قدرتش در اختیار امام زمان علیه السلام ادامه بده، قرار بده ادامه داره. یعنی این هیچ تردیدی درش نیست. ما فهمود اسلام کلید سنگرهای کلیدی جهان رو یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. ما مثلث شوم امپریالیسم، کمونیسم و صهیونیسم رو نابود خواهیم کرد. خیلی صریح داره امام میگه. خیلی صریح، خیلی صریح. یه توفق خواهد افتاد. مقام معظم میگه من به شما اطمینان میدم که شما نابودی اسرائیل رو با چشم خودتون ای جوونا میبینید. خیلی صریحه. و این تعبیر که من خبر خیلی حرفه یه ولی فقیه وقتی داره حرف میزنه شما باید مقام این چیه مقام فقیه ما فهم میکنیم ولی فقیه مثلا یعنی یه فقیهی که بین فقهای دیگه از همه فقیه تره اینجور نیست نه ولی فقیه یعنی یک کسی که یک باطن غیبی یک باطن الهی داره یک نوری داره که بسیار خاص و ویژه است اون حاکمیتشه ولی نه اون باطنه هستش اون باطنه که میگه من میدانم خدا اراده کرده این کلمه خیلی کلمه مهمیه دیگه اگه کسی خبر بده از اراده الهی یعنی با کجا ارتباط داره با اون طرف ارتباط که میتونه خبر بده من میدانم که خدا اراده کرده ما آمریکا رو زمین‌گیر خواهیم کرد به فضل الهی پیروزی ما بیشتر خواهد شد خیلی خبر مهمه این نکته روز به روز جمعیت بیشتری علی رغم این مفاسدی که هست که اینا هم طبیعیه یه انقلابه اصلا چیز عجیبی نیست باید هم باشه روز به روز علی رغم این مشکلات و گرفتاری ها و کمبود ها و گرانی ها و نمیدونم بالا پایین شدن ها رویش ها وجود داره و نسل ها آماده میشند آماده میشن هیچ وقت به اندازه الان آماده پذیرش امام زمان نبوده و هر سال بیشتر میشه این پذیرش توی مردم جوان ها مردم خانواده همه بیشتر میپذیرن این روند خودشو داره میره روند دوم اون روندی است که حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کرد اون روند چی بود رسوا کردن کسانی که این مرام رو قبول ندارن دله ها زبیر ها نمیدونم خیلی هستن اون از اون شخصیت های اون موقع هنوز همین روند ادامه تو انقلاب اسلامی همین قضیه هست لذا انقلاب اسلامی این دو وجهی رو که شما در دعا میخونید تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهل نفاق و اهله این ریزش ها حتما ادامه داره ریزش ها شما نگاه از مراجع شروع شده از مرجع تقدیر که میخواست امام بکشه تا مراجعی که اصلا روح مبارزه و آمریکا استکبار دشمنان اسلامو ندارن اصلا تا مراجع انگلیسی دیگه اینجوری بگیم مراجع انگلیسی اسرائیلی تا کسای دیگه تا روحانیون و آخوندهای سکولار و خیلی چیز دیگه از اونجا شروع میشه تا هر کسی دیگه که این وسط هست تا عوام الناس این داستان همینجور ادامه خواهد داشت یعنی داستان ریزش ها قطعا ادامه داره و غربال ها چون داریم میرسیم به حکومت که معصوم متخصص که غیر خالص رو اصلا قبول نمی کنه به هیچ وجه قبول نمی کنه لذا غربال ادامه داره همینطور غربال ها نباید ما رو گول بزنه به هیچ وجه نباید گول بزنه ما اونی که باید برای ما مهمه چی هست؟ بحث انقلاب اسلامی که اینو باید از جمهوری اسلامی جدا کنید جمهوری اسلامی یه دولت تشکیل شده رئیس جمهور داره قوه قضاییه داره نمیدونم مجلس داره توش آدم های خوب هست آدم های بد هست مفاسد هست دزدی هست نور هست ظلمت هست خب اینا همه هست همه چیز هست بس این نیست ما حتی ممکن است توی این داستان حتی یه کسی با ولی فقیه هم خوب نباشه با ولی فقیه هم کنار نیاد یا انتقاد کنه اصلا بس الان سر این نیست سر این هستش که یه انقلاب اسلامی صورت گرفته که این انقلاب اسلامی یقیناً مقدمه ظهور امام زمانه و باید نیروهای کافی رو برای ظهور حضرت چیکار کنه؟ آماده کنه دو این اتفاق میفته خیلی عالی و خوب و عالی داره میره جلو یقینا روز به روزم پیشرفت ها بیشتر میشه روز به روزم آماده یه مردم برای پذیرش امام زمان بیشتر میشه روز به روز مردم از غیر امام زمان بیشتر ناامید میشن بیشتر ناامید میشن و روز به روز طلب امام زمان رو بیشتر میکنن دانجا فهمیدی؟ روز به روز بیشتر میکنن خیلی مهمه از یه طرف هم داستان ریزش رو همینجور ادامه خواهد داشت. پس این دو روند همینجوری چیه؟ میاد و میره. پس امشب اجمالاً به این ریشه از نظر قرآن و روایات اشاره کردیم که ریشه اصلا چی بوده، داستان چی بوده، ماجرای انقلاب اسلامی اصلا چی هست، چی بوده، اینست که الان ما توش هستیم باید حواسمون رو خوب جمع کنیم. بحث بعدی بحث تکلیفی است که ما داریم نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. این خیلی مهمه، این بسیار بسیار مهمه. حضرت زهرا اون صحنه رو به وجود آورد که ما بفهمیم که به هیچ وجه حق نداری کوتاهی کنی در حق زمان امام زمان علیه السلام. اگر تو دلت شوق و آتیشی که امام صادق تو دودای ندوه ریخته براتون خوندم دیشب نیفته تو دلت، به شوق نیفتی برای آمدن امام زمان، به شوق نیفتی برای برطرف کردن موانع ظهورش و عملیاتی نشی، انسان عاقبت به خیر نمیشه. مطمئن باشید فقط کسانی تا زمان ظهور خوب میتونن خودشون رو حفظ بکنن و ریزش نمیکنن که دقیقا این فهم رو داشته باشن. اگر کسی انقلاب اسلامی رو با این ماهیت برطرف کنندگی موانع ظهور حضرت نفهمه، هیچ شناخت درستی از حضرت زهرا نداره. انقلاب اسلامی شاهکار خود حضرت زهرا است، ادامه نقشه ها و طراحی های خود حضرت زهرا سلام الله علیها است و استمرار همه دغدغه های انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین و ائمه است. شما انقلاب اسلام بردارید، تو تاریخ اسلام شما یأس دارید، تاریکی دارید. امام زمان چقدر آواره باشه، چقدر ترد شده باشه، چقدر تنها باشه، چقدر دیگه بمون، بسه دیگه، بس نیست این همه آوارگی. یه جا باید داستان چی بشه؟ یه جا باید تموم بشه دیگه، آوارگی تموم بشه. یواش یواش حضرت بیاد به میدان، بیاد به صحنه حقیقی زندگی مردم که داره میاد. الحمدلله روز به روز حضور حضرت، نور حضرت، وجود حضرت، تأثیر حضرت، ولایت حضرت داره چی میشه؟ داره بیشتر میشه. ساعت به ساعت در از ظهور حضرت داره اتفاق میفته. بله این ظهورهای فردی اول اتفاق میفته در وجود ما، بعد اون ظهور جهانی انشالله داره اتفاق میفته. اون این جریان تو این نکبت هایی رو که ما دیشب دیروز توی زیارت دعای نوت بخوندیم که نکبت ها و ظلمه و فساق و اینا، شما نگاه کنید خود آمریکایی میگن آمریکا الان در ضعیفترین حالتش توی 200 سال گذشته است. هیچ وقت ابرقدرت ها اینقدر بدبخت و خوار و ذلیل نبودن و هیچ وقت مسلمان ها و شیعیان به خصوص خود ما در این سطح از عزت و قدرت نبودیم، در حد کلانمون. اون رو در داخل مشکلات رو هم هست، این هم طبیعی باید هم باشه، اینها امکان نداره نباشه. یعنی شما تا زمان ظهور با دو جریان روبرو هستید: اسلام ناب، رویش، نفاق، ریزش. این سنت خداست، اصلا تغییر نخواهد کرد. خدا انشالله همه ما رو از سربازان وفادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. من فقط یه دعا میکنم: خدایا ما رو از کسانی قرار بده که دل حضرت زهرا رو خوشحال بکن، ما رو از کسانی قرار بده که به دغدغه ها و قصه های حضرت زهرا پایان بدیم. السلام علیک یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله، قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله،
اشفعي لنا عند الله يا وجيهة.
اللهم صل على